أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه نوح است که انشاءالله امروز در این صبحگاه شهادت بانوی بزرگوار دو سرا سیدت و نساء العالمین انشاءالله بخش پایانی آیات این سوره رو به سمع مبارک عزیزان خواهیم رساند. دیروز بازگو شد بعد از اون که این بزرگ مرد الهی دعوت خودش رو مطرح کرد. اونگاه خطاب کرد به خداوند سبحان و گزارش کار خود رو داد که وقال نوح پروردگارا انهم عصونی، من به این نتیجه رسیدم که اینها دیگه اطاعت ما نمی کنند، اسیان ما می کنند. فرامینی که تو به ما گفتی که منتقل به این جماعت کنیم استقبالی نمی شود از ناحیه این قوم و اینها اسیان می کنند به فرمان تو و تبعیت می کنند از اون کسانی که من لم یزده و ماله و ولده الا خسارا. اون شیوه و سبک و برنامه ای رو پسندیدند و دنبال اون گرفتند که بنیانگذار اون مترفینی هستند که سرمایه و اموال فرزندان و اولاد ایشان جز خسارت و زیان در دنیا برای این قوم و جماعت نیست و نخواهد بود. و اشاره کردم که ملاحظه فرمودی در یک سوره مبارک، اون هم با فاصله کوتاه چند آیه، خداوند دو سو و دو لبه اموال و اولاد رو در کلام خودش مطرح کرد. ابتداعا فرمود یمدد کن به اموال و بنین، مال و فرزند امداد الهی است. اینجا در آیه بعدی با مختصری فاصله فرمود و من لم یزد ماله و ولده الا خسارا. هر دو سوی مطلب را حضرت باری تعالی مطرح می فرماید و هشدار به انسان ها می دهد که این نعمت هایی که خداوند در اختیار آدمیان قرار داده است که سمبل توانمندی انسان در این دو نعمت بیشتر مشاهده می شود، مال و فرزند، گهگاه امداد الهی است و گهی خسران و زیان و خسارت. گاهی المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زینتی می شوند برای انسان ها، گاه فتنه می شوند برای انسان ها و موجب گداختگی می شود. این شیوه نگاه، شیوه انتخاب، اکتساب، برخورد ما با اموال و اولاد است که تعیین کننده بهره‌برداری یا عدم بهره‌برداری ما از این دو عطا و موهبت الهی است که توضیح دادیم. به دنبال اون فرمود و مکر و مکرن کبارا. حال این یا زبان نوح یا قول خود خداوند سبحان که بعد از اینکه نوح تعالیم عالی خودش رو مطرح کرد، قوم نوح اینها توان مقابله که ندارند، اینها حجت موجهی که برای عرض کردن به نوح ندارند، نمیتوانند که گفتمانی بکنند با نوح و او را مجابش کنند و نمیتوانند که بگذارند تعالیم نوح منتشر بشه در جامعه، ولا اینها دیگه خودشون عددی نخواهند بود، لذا مکر رو شروع کردن. این مکری که خداوند در اینجا مطرح میکند، مفسرین این قلت و قیل دارن، اما خود قرآن مشخص میکنه دیگه نیاز نیست ما دنبال و پی چیز دیگری باشیم. و قالوا لا تذرن، رها نکنید بت‌های خودتون را و معبودهای خودتون و اله خودتون را، رها نکنید ود را، سواع را، یغوث را، یعوق را و نسر را، اینا را رها نکنید و پشتیبان اینها. مکر به تعبیر قرآن در اینجا به گزارش قرآن دعوت به غیر خداوند سبحان، دعوت به غیر توحید، دعوت به شرک بزرگترین مکرهاست. چه مکری از این بالاتر؟ این هم مکر به خداست، هم مکر به خلق است، هم مکر به نفس است، هم مکر به وجود و آفرینش است. از این مکر بالاتر وجود ندارد. اینها مکر کردن و چنین گفتن. یه اشاره مختصری کردم خدمت عزیزان و جمله‌ای و ادامه سوره مبارکه. گفتیم متاسفانه اساساً بحث بت و بت‌گرایی سابقه دینی ندارد، ولو این که امروز خداوند در این آیه شریف در زمان نوح 5 بت رو یاد می کند، اما کلبی در الاسنام 360 بت رو نام می برد در جامعه عرب در کتاب الاسنام با مشخصه ها و شناسنامه های این بت ها که اینها کجا بودن، کجا پرستش می شدن، چه کسانی اینها رو ساختن، چه کسانی ترویجشون کردن. 360 بت رو در جو حجاز نام می برد که اینها در جزیره العرب مطرح بودند و مورد عبادت بودند. بزرگانی در این صحنه قلم زدند، چیزها نوشتند، در قدما بودند، کتابهایی در این باب نوشتند و تحلیلها. بعد اومدن عده‌ای که فلسفه ادیان نوشتند، نمیدانم تاریخ ادیان نوشتند، به این مسائل پرداختند و به گونه‌ای به هر حال شرک رو و گریز از توحید را و به دام مکتب بت افتادند. و متاسفانه میتوان شاید فرایند دو حالت در جامعه دانست، یا خوشبینانه میتوان گفت نتیجه عدم وقوف دوستان نادان یا اون سوی دیگر تلاش دشمنان دانا بوده است. نوعاً بت و بت‌گرایی به نوعی جدایی و انفعال از دامن توحید بوده است، یعنی از خدا پرستی و خداشناسی مردم هنگامی که سوء استفاده شد در یه فضای غفلت زده و جهل‌آلود نتیجه اون بت‌گرایی و بت‌پرستی شد. این تحلیلی است که خیلی از بزرگان دارن و به جا هم بعضن میگوین. مردمی که در وجودشون خداوند سبحان شوق به پرستش رو قرار داده بود، شاید هیچ شوقی بیشتر از فطرت خداجو و خداگرا در وجود انسان نباشد که این گهگاه برافروخته می شود و گاه خفته می شود در وجود انسان ها. از عالی ترین و نابترین خصلت های درونی آدمیان به امر خداوند سبحان همین است. منتها گاه بعضی ها اسیر رهزنان می شدن و از این فطرت و از این گرایش ناب به پرستش در وجود اینها به بهترین شیوه استفاده می شد به نفع خودشون و اینها را از دامن توحید جدا می کردند و به سوی اون چه می خواستند این رهزنان طریق می بردند. اون چه در قرآن کریم تأکید بر اون می شود که این رو انشاءالله در سوره مبارکه انبیاء در بحث امشب لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، باید اشاره کنیم به برهان تمانع و این که دو معبود و دو اله و دو فرمان ده در وجود تصور نمی شود کنار یک دیگر فرمان بدهند. تأکید قرآن در نوع این موارد به این بحث است که گویا بت پرستی یه ریشه اصلی آن همون توجه به رب الانواع بوده است، یعنی اون که پایان سخن دیروزی اشاره کردم که خدا باشد، آفریدگار باشد، هیچ مشکلی نیست، ما الله رو به عنوان آفریدگار وجود قبول میکنیم، اما بحث در اینه که الله بعد از این که وجود را آفرید دیگه کاری به اداره خلقت ندارد، دیگه نقشی ندارد. خداوند سبحان ید الله مغلوله است، دست خدا بسته است. اون کسی که وجود را اداره می کند و راه می برد و فرمان می دهد و تدبیر می کند دیگرانن، هر بخشی برای خود مسئولی دارد و حالا اگر دسترسی به اون مسئولین ویژه هر بخش داشتیم و الا نقشی، تصویری، تمثالی و شکلی از اونها می سازیم و خواسته های خودمون رو در کنار اون تمثیل و شکل و بت مطرح می کنیم. این یکی از ریشه ها و اساس این کار بوده است به طور کلی که این گونه جدا کردند عده‌ای را از تربیت الهی، این گونه جدا کردند از مکتب انبیا، نتوانستند ذات حق را، الله را به عنوان خالق محو کنند. ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، خالق کیست؟ الله. اما چه کسی اداره می کند؟ هستند به حمدالله کسانی که اداره کنند، نیاز به الله نیست، رب النوع هست، خدای باران هست، خدای طوفان هست، خدای عشق هست، خدای جنگ هست، خدای صلح هست. این آلهه ها به هم این مقدار زیاد و فراوان دیگه ما نیاز اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. میشه این همه اله رو گذارد و یک خدا رو گرفتی؟ خیلی چیز نابجایی اگر چنین بکنیم. از این شیوه عده ای اومدند و تربیت و تربیت الهی و ربوبیت خداوند را از صحنه زندگی بشر به کناری کشیدند. حالا شکل دیرین و گذشته اون همان بت پرستی سنتی بود، شکل مدرنیته اون هم برای بشر به تدریج مطرح شد در صده‌های اخیر و استغناء بشر از شریعت، استغناء بشر از انبیا که نه نیاز به شریعتی دارد، نه نیاز به نبیی دارد، نه نیاز به مرسلی دارد. خدا آفریده است انسان رو، گفته است برو دنبال کار خیش. یه نوعی و شکلی از بت پرستی هم در این صده‌های اخیر خودش رو نشان داد برای بشریت. اما میبینید که قصه کهنه و دیرینه است، رها نکنید این پنج بت رو و ببینید از نقاط حساس بشر هم استفاده میشد، از حساسیت‌های ذهنی انسان‌ها بت پرستان و بت تراشان و بت گرایان استفاده می‌کردند. گاهی به دوستان عرض میکردن همین اسامی که رو بت‌ها گذاشتن شما نگاه کنید، اینا رو سعی میکردن اقرب المجازات باشه دیگه، خوب نزدیک کنن. اگر الله تست سعی میکردن اقتباسی از الله باشد، اگر العزاز به نوعی به العزیز نزدیکش میکردن، یا یه مظاهر قوت بخش رو در طبیعت میگرفتن و به نام اون و به شکل اون بت و بت‌سازی میکردن که انسان‌ها جذب بشن به سوی همین یبوس مثلا. خب به معنای مظهر اون سلطان و سبا است، به نوعی در ارتباط با شیر است. نصر اون کرکس به اصطلاح قدرتمندی است که اگر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. نوعاً ود، خب اون از ذات از ودود گرفته می شود. نوعاً سعی می کردن اسامی رو و نمادهایی رو برای این بت‌ها انتخاب کنن که اینا رمز قدرت و جلال و جمال و این مسائل باشد و به هر حال به نوعی مجازی رو میخواستن بگیرن از حقیقت برتر وجود و از خداوند سبحان تا دلها رو جذب کنن. خب اما اینها مکرشون همین بود که خواستند مکتب بت رو در قبال مکتب انبیا، شرک رو در قبال توحید مطرح کنن. و میدانید عزیزان که جان شرع الهی کلمة الاخلاص است. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تأویلا، همون ابتداء خطبه وجود و مقدس صاحب شهادت امروز در مسجد پیغمبر کنار محراب پدرش فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تأویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفجر معقولها. شهادت میدهم به وحدانیت خدایی که لا شریک له. این لا شریک له بودن، وحده لا شریک له بودن خداوند سبحان، کلمه ایست که جعل الاخلاص تعویلها، روح و تعویل و بازگشت وحده لا شریک له به خلوص و اخلاص در توحید است. اگر باشد خلوص در توحید همه چیز می آید و الا نمی آید. تعویل و جانمایه توحید جعل الاخلاص تعویلها، اون توحید ناب و خالص بدون شائبه و بدون تصرف. بعد اون ادامش هم حالا گفتم، ترجمه میکنم خدمت عزیزان، شرح کردیم زمانی، اشاره کردیم زمانی. و زمن القلوب موصولها، همین توحید خالصانه است که خدا دلهای بشر رو متصل و پر به این توحید و اخلاص کرده است. اگر دل متصل با آن باشد، اونگاه شکوفا می شود دل انسان و انار فی الفکر معقولها، و خداوند ذهن و خانه فکر بشر رو با همین خلوص توحیدی منور می کند. هر مقداری انسان به توحید خالصانه نزدیک می شود، فکر او روشن‌تر می شود. ذهن منور می شود. شرک ظلمت است، ظلمت ظلم است، ظلم ظلمت است. هر مقداری که انسان به شرک نزدیک می شود، خانه ذهن او تاریکتر می شود، وجود او ظلمانی تر می شود. هر مقداری که به مراتب توحید نزدیک می شود، الله نور السماوات و الارض، نور خداوند بر صفحه دل آدمیان به تعبیر صدیقه طاهره، انار فی الفکره معقولا. باز می کند دریچه عرفان را، دریچه حکمت نورانی الهی را صدیقه طاهره، از برکت توحید، از توحید خالصانه است که دل شکوفا می شود، مغز متجلی می شود و وجود انسان محبت به خداوند سبحان را حس می کند و نزدیک به حضرت او می شود. پس این جایگاه، لذا بزرگترین مکر هم اینه که مقابل توحید شرک پهن بشه. حالا هر نوع شرک باشه، هر بساطی از شکر گسترده شود، متاسفانه آفات خودش رو میارد. فرمود اینها وقد ازلوا کثیرا، اینها خدایا خیلی ها رو گمراه کردند، اینها رو خیلی ها رو جدا کردند از دامن توحید. اما ولا تزد الظالمین الا زلالا، نمی افزاید. ولا تزد الظالمین الا زلالا، به ظالمین مگر زلالت. حالا خدا نمی افزاید، اعمالشون نمی افزاید. عنایت دارید که گاه گفته شده است که شأن خداوند سبحان هدایت است، اذلال و زلالت نیست. خداوند کسی رو گمراه نمی کند. اگر می بینید در قرآن خداوند سبحان یذل رو نسبت به خود و اذلال رو نسبت به ذات خود می دهد، این روشنه در جای خود. لا معنا، معنایی نیست برای اذلال الهی جز رها کردن انسان به حال خود. همین که خداوند موجودی را و انسانی را بگوید برو برو، فخرج فانک رجیم، همین اذلال الهی است. همین که خدا یه موجودی رو سر خود و یله و رها کند، همین اذلال است. همین که دست مهر الهی و لطف الهی از سری برداشته شود و نور خدا بر دلی نتابد. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، تا زمانی که نتابد به حضرت دل نور جناب باری تعالی، دیگه تمام است. وقتی خداوند مهر خودش رو و نور خودش رو و لطف خودش رو و عشق خودش رو و ارتباط با خودش رو دریغ کند از یه انسان، به مقتضای عمل او همین اذلال است. پس اذلال الهی به معنای رها کردن است، نه اینکه خداوند هول بدهد کسی رو به تعبیر ما بندازد یه طرفی. مضافاً به این که اذلال خداوند، یخادعون الله و هو خادعهم فلما ازاقوا ازاق الله، همیشه این ارتباطات خدا با خلق، اگر خدا دل رو ازاقه می کند یعنی منحرف می کند، اگر خدا با کسی خدعه می کند، تمام اینها به اصطلاح از باب مشاکله، یعنی اینها از باب مقابله به مثل اذلال مجازاتی، اذلال ابتدایی نیست. گاه متذکر می شدیم خدمت عزیزان، اینو چی بگیم؟ ما با چه بیانی می توانیم اگر تا پایان عمر سرمون بر خاک بگذاریم و بقیه عمر رو به یک سجده بگذرانیم، نمی توانیم شکر این جمله که عرض می کنم به جا بیاریم که خدا همیشه با بندگان خیش از در صلح وارد شده است. اصلا خدا هیچگاه با بندگان خودش جنگ ندارد. این ما هستیم که جنگ رو مغلوب می کنیم، این ما هستیم که از در نبرد با حضرت باری تعالی برمی آییم. بلا خداوند سبحان با کس جنگ ندارد، همیشه از ناهی هست باری تعالی یا عبادی است بیایید بندگان من. این ما هستیم که انک تدعونی فانا اولی انک، تو می خوانی من ناز می کنم، تو من رو صدا می زنی من قهر می کنم، تو من رو جلب می کنی من دفع می کنم. انک تدعونی فانا اولی و اتحبب علی و اتبقز الیک، تو هی بذر محبت میپاشی من هی کینه به پا میکنم، من هی عداوت روشن میکنم. پروردگار مهربان، این مطالبی نیست که از خانه جز خانه زهرای مرضیه به درآید. این جملات جملات تربیت شده های فاطمه است، این جملات جملات تربیت شده های امیرالمؤمنین است که سید و ساجدین چنین عاشقانه و عارفانه سخن میگوید و چنین بازگو میکند این مطالب را. خداوند اینطور با بندگانش برخورد میکند. پس اذلال الهی اولا رها کردن است، دوم اذلال مجازاتی است و پاداش عمل رو خداوند مطرح میکند. فقد ازلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا زلالا مما خطیئاتهم اغرقوا، در یه جمله بسیار کوتاه و موجی ایجاز بسیار مطلوب در اینجا خداوند مطرح، هیچ اخلالی هم ندارد این ایجاز، کاملا میرساند مطلب را. من ما، این ما من که من نشویه است، یعنی سبب و علت رو میرساند. ما هم ما زاده تأکیدی است. من ما خطیئاتهم، یعنی به سبب همین خطیئات، به سبب همین رفتار مشرکانه، به سبب همین رفتار ظالمانه، به سبب همین گمراهی ها، من ما خطیئاتهم اغرقوا، اینها اسیر طوفان شدند، اینها غرق شدند، نابود شدند. جناب نوح بر کشتی می نشیند، خدا او را بر سفینه وارد می کند و اون کسانی که ایمان به او و من آمنه، اون کسانی که ایمان به نوح آوردند، به امر خداوند سبحان بر کشتی نجات می نشینند و بقیه ظالمینی که چنین معامله ای رو در طی این سالها با نوح کرده اند، به تعبیر قرآن اینها اغرقوا، اینها غرق میشن. تکیه رو کلمه اغرقوس در اینجا، میدانید به طور کلی در مرگها دو مرگند که خیلی سختند، دو مرگند. از قدیم میگفتن الغرق و الحرق، جان دادن در آب و دریا و جان دادن با آتش و سوختن، الغرق و الحرق. به همین دلیل در اسلام میبینید این بحث هست، غریق و حریق، اون کسانی که بدون گناهی، بدون جهتی به این وسیله از میان میبرند، اینها مصابند، اینها اجر شهید رو دارند در روایات ما. یا عامل و معهم معاملت شهید، با اینا گویا معامله شهید میشه، یعنی یه چنین مزدی رو دارند و ثوابی رو دارند اگر میکشند، که این حاکی از این مرگ اونچنانیست. به هر حال فرمود اینها اغرقو، اینها به این هلاکت و عذاب در دنیا مبتلا شدن، اما این که نیست کار. فادخلو، فا سن دیگه الفاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی، این فا وقتی میاد متصل، مطلب رو متصل. قام زیدون فامرون، زید بلند شد، سری امرم بلند شد. وقتی این فا میاد دیگه شدت اتصال رو میرساند. مما خطیئاتهم، اینها از به سبب این خطاهاشون غرق شدن و داخل شدن در آتش و در نار. چطور وارد شدن؟ اولا یه تضاد و طباق بسیار زیبایی رو خدا از جهت ادبی در اینجا درست کرده است. اغرقوا فادخلوا نارا، از آب به آتش رفتند. از آب به آتش رفتن چیزی است، یعنی جمع بین آب و آتش در اینجا خودش تضاد و یه طباق ادبی است که این نکته بسیار زیبایی است. یک دوم این که خیلی از بزرگان به این آیه شریفه استناد کردن، گفتن اینها غرق شدند، این قوم ظالم، بعد رفتن تو آتش نار، یعنی جهنم. آیا اینا به جهنم رفتن؟ نه نرفتن، به دلیل اینکه اگر بخواد جهنم پا بر جا شود، لازمه ی اون چیست؟ قیامت پا بر جا شود، محاسبه ی انسان ها باشد. بدون حساب و کتاب کسی به جهنم و بهشت نمی رود و مسلم و قطعی است که قیامتی تا کنون برپا نشده است. اگر بخواد قیامت برپا بشه، ازش شمس و کورت و ازن نجوم کدرت، باید نشانه های قیامت بیاد، باید اشراط و سایه قیامت بیاد، مقدمات قیامت محقق شود، و حال این که نشده است. پس بنابراین این ناری که اینها وارد اون شدن جهنم نیست. این آیه شریفه رو در شمار ادله وجود عالم برزخ در قرآن میدانند، در قرآن میدانند. میگن همان گونه که میدانید خداوند سبحان فرمود و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. اینی که شما انسان ها میمیرید، جان میدهید، خب بعد ما چی میشیم؟ ما تفاته تا یه زمانی باز خدا ما را در قیامت زنده کند. یعنی با مرگ همینطور که جسم ما مندک و متلاشی می شود، روح ما هم معدوم میشه، بعد خدا باز ما را در قیامت روحمون را هم زنده می کند، جسممون را هم زنده می کند. نه، ما اعتقادمون این نیست. ما اعتقاد داریم که روح هنگامی که ایجاد می شود به ایجاد الهی اعدام ندارد. وقتی روح انسان سمن شعناه و خلقن آخر شد، وقتی خدا اون خلق دوم و روح رو به جسم انسان ملحق کرد، این روح دیگه نابود نمیشه. حالا عبارت آیان و کماز که جسمانی الحدوث روحانی البقا، ارزی نداره این مطالب، اما این روح انسان یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این روح کده خودش رو متصل دارد و لایزال سیر خود رو و روح از بین نمیره اصلا. این نفخه ربانی که خدا به وجود انسان میدهد این باقی است، دوام دارد. بذار روح انسان بعد از جدایی از این کالبد جسمی مادی ما باید در یه فضایی باشد، باید در یه شرایطی به سر ببرد تا قیام قیامت. و این فاصله بین دنیا تا قیامت رو یه چیزی باید پر کند و چیزی پر نمی کند این رو جز عالمی به نام عالم برزخ یا عالم قبر، عالمی که در روایات نام آن عالم قبر است و در قرآن کریم نام آن عالم برزخ است. از ادله وجود عالم برزخ در قرآن کریم اون خدای برزخ یا ربنا و امد تنسنتیم و احییت نفنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. خدایا دو مرتبه ما را میراندی، دو مرتبه ما را زنده کردی. این دو مرتبه میراندن و دو مرتبه زنده کردن بدون تصرف تصور برزخ اصلا وجود ندارد، محقق نیست. خدا ما را در اینجا میمیراند، در برزخ، مرگ به معنای انتقال. خداوند باز ما را در برزخ منتقل میکند. به کجا منتقل میکند؟ احیاء دوباره در برزخ، احیاء دوباره در قیامت، انتقال دوباره. اینها تمام با حضور و وجود برزخ صادق است. پس بنابراین اگر در اینجا هم خداوند سبحان فرمود اغرقو، غرق شدن بعد وارد نار شدن، میگن بله در عالم قبر و در برزخ هم انسان ها هم نار دارند هم نور دارند. القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. همین عالم برزخ یا به مثابه جهنمی برای انسان ها خواهد بود، نه اون جهنم واقعی، یه گوشه ایست، یه شمایی است از او، یه نمایی است از او، یا اون که به مثابه یه بهشتی خواهد بود، یه بستانی خواهد بود برای انسان. همین عالم برزخ میبینید، خیلی از کسان خودتون رو در عالم خواب و رؤیای صادقه میبینید، این آلات خوشی دارن، خیلی خوشپوش و زیبا و جالب و سرمست و خندان و در یه هیئت زیبای جوانی اصلا میبینید بر اون پدرتون رو با یه وضعیت با نشاط و با حال و با سرور میبینید که در یه فضای بسیار خوبی است، در فضای عالی است. پناه میبریم به حضرت باری تعالی. میبینیم بعضی از کسان رو در خواب رنجور و ملول و ضعیف و ناتوان و تو فضای ظلمانی تاریک، مثل این که دست و پا بسته، یه شرایط عجیبی رو دارن و گله و شکوائیه دارن که چرا سری از ما نمیزنید، یادی از ما نمی کنید، به ما سری نمیزنید، چنین و چنان. این حضور برزخی انسان هاست که یا در یه محیطی است که شباهت به بهشت دارد یا در یه محیطی است که شباهت به جهنم دارد، بنابر اونچه روایات معصومین و فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد اشاره‌ای به اون دارد که بعضن خدمت عزیزان گفته شده است. فادخلوا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. دیگه اینها به هر چه جز خدا متوجه شدند هیچ خیر و نصرتی از ناحیه اون نخواهند دید. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. به این یقین میرسند انسان ها که هیچ پناهی جز خدا برای انسان ها نیست. خوشا به حال اون کسانی که در دنیا به این اعتقاد میرسند، نه بعد از مرگ، یعنی تو همین دنیا میفهمند که لا ملجا من الله الا الیه، میفهمن که الهی منکه الیک، خدایا از خودت به خودت، از تو به تو. خوشا به سعادت اون کسانی که اینو تو دنیا میفهمن و نصرت حقیقی رو همینجا درک میکنن و متوجه. خب چون بنا داریم سوره مبارکه رو به پایان برسانیم، من یک قدری میگذرم و به همین مقدار آیه 25 تمام است. فلم یجدو لهم من دون الله انصارا. ادامه بحث آیه بعدی. و قال نوحون. سخن پایانی که از نوح در این آیه شریفه بازگو می شود قبل از این غرق و حرق است، یعنی این جمله قبلی وقد ازل و اون مطالب، اگر مطالب نوح باشد، قال نوحون، خدای گفت اینا مکر کردند، اینا ازلال کردند بعد اون مجازات رو خدا گفت اجمالاً، اما تفصیلش بعد است. یعنی ادامه گفتار نوح بینش یه جمله معترضه خداوند اشاره کرد، و الا این مطالبی که عرض میکنیم ادامه همون مطالب قبلی نوح است، که اون مجازات از جهت ترتیب خارجی بعد از این مطالب، ولو از جهت ترتیب ذکری قبل از این باشد، اشکالی ندارد. و قال نوح، جناب نوح گفت رب پروردگارا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار من بر روی این زمین باقی مگذار از این کافرین دیاری را. کلمه دیار ساکن و دار، اون کسی که در خانه ساکن است. دیار یعنی شهروند به تعبیر امروزی، دیار یعنی انسان، بفرمایید فرق نمی کند. پروردگارا هیچ انسانی را از این قوم و جماعت بر روی این زمین باقی مگذار. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ببینید دیگه کار به کجا کشیده است که این پیغمبر بزرگوار الهی دیگه دست بلند میکند. البته بدانید انبیاء الهی تا موافقت اصولی پذیرش دعاشون رو نگرفته باشن و اون کسی که در خانه ساکن است، دیار یعنی شهروند به تعبیر امروزی، دیار یعنی انسان، بفرمایید فرق نمی کند. پروردگارا هیچ انسانی را از این قوم و جماعت بر روی این زمین باقی مگذار. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ببینید دیگه کار به کجا کشیده است که این پیغمبر بزرگوار الهی دیگه دست بلند می کند. البته بدانید انبیاء الهی تا موافقت اصولی پذیرش دعاشون رو نگرفته باشن و اجازه و مجاز در دعا نباشند، یا نفرین نه دعا میکنن نه نفرین میکنند، پیامبران الهی ابتداعا موافقتش رو میگیرند، یعنی هماهنگ با حضرت باری تعالی در دعا و خواسته و نفرین خودشون. گویا دیگه رسالت نوح به پایان رسیده است. یه زمانی عرض میکردیم به دوستان به عنوان نمونه تنظیر ذهنی عرض میکنم، اگر یک کسی واقعا حکیم است، مطلب ناب دارد، حکمت دارد، بعد این بیاد شروع کند برای جمع مثلا در یه محیط کودکستانی مثلا 3-4 ساله، این بیاد یه مطالب رشیق و دقیق و دقتها و تأملات عالی ناب حکیمانه رو شروع کند برای این بچه ها مطرح کردن، چی میگن بهش دیگران؟ میگن دا متاسفانه تو ظالمی، تو داری ظلم به علم و حکمت میکنی. اگر یه کسی بیاد در یه محیط فرهیختگان و دانشمندان، یه محیط طالبان، شیفتگان، کسانی که میخوان چیز بدانند، تشنه اند، منتظرند، عالی ترین مطالب را دارد، اما بگوید مزاج من مساعد نیست، حالم موافق نیست، ساکت بنشیند، دهان ببندد، هیچی نگد، اینجا هم بهش میگن ای ظالم، بازم داری ظلم میکنی. هر دو سوی قضیه ظلم است. اونجا که مطلب حق رو به دست ناحق میدهد، به دست غیر اهلش میدهد، ظلم به حکمت کرده است. اینجا که مطلب حق رو به اهل حق نمیده، ظلم به اهل حق کرده است. انبیاء الهی حکیمند. جناب نوح 950 سال کارش کرده است، الان چی بگه دیگه؟ الان ظلم حضور نوح در این جماعت، ظلم سخن گفتن نوح با این مردم. دیگه اینجا جایی است که دیگه باید سفره پهن، سفره جمع شود دیگه، دیگه اینجا فایده نمی کند. و بعد یه تحلیل بسیار زیبایی رو در پی این دعاش داره. اینی که عرض می کردیم زمان خود دعاهای قرآن رو خیلی تأمل کنید روش خود عزیزان، اینی که مثلا ولا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدایا ما رو فتنه کفار قرار نده، خدایا ما رو جوری نباشه که بشنویم که در سحرگاه دیروز کودکان عزیز مسلمان فلسطینی در خواب نوشین با جنگنده های رژیم اشغالگر تکه تکه شدن، 15 نفر. لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خود دعاهای قرآن خیلی پیام داره، یعنی در عین این که دعاست ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. زن و فرزند باید چی باشن؟ تو این دعای قرآن چی میخواهید از خدا؟ قرة اعین میخواهید، همسری را میخواهید و زنی را میخواهید، فرزندانی را میخواهید که وقتی نگاه میکنید به چهره اینها دلهاتون اصلا باز بشه، شکوفا بشه، عشق شوقتون از موفقیت اینها، از وضعیت اینها جاری بشه. بگویید فاطمه جان هرگاه به صورت تو نگاه میکنم تمام غم‌های عالم از دل علی میرود، تمام غم‌های عالم از دل من میرود. این شیوه ارتباط زن و شوهر و والدین و فرزند، یعنی تو همین دعای قرآنی شما چی میبینید؟ تعلیمات رو دارید میبینید، تعلیمات تربیتی رو میبینید. در اینجا فرمود لا تزرع، این نفرینش هم همینطور است، لا تزرع الارض من الکافرین دیارا، خدا یه نفر از اینها روی زمین باقی مگذار. خب چرا؟ مثل این که نیاز به یه توضیح هست، در نفرینش نوح اشاره میکند که آیندگان بدانند انک انتظرهم، خدایا تو اگر اینها رو باقی بگذاری یزلو عبادک، اینها بندگان تو رو و نسل آینده رو گمراه میکنند، دیگران رو به زلالت و نکبت میکشند. ولا یلدو الا فاجرا کفارا، و اینها به دنیا نمی آورند و به جامعه تحویل نمی دهند جز فرزندان فاجر کافر، جز فسقه و فجری بیشتر به جامعه تحویل نمی دهند. پس بنابراین خدای دیگه مصلحت ظاهرا آفرینش تو، مصلحت وجود، مصلحت دنیا، مصلحت انسانها و خلقت به بقاء چنین جماعتی نیست. من یه جمله کوتاه در حد مجلس عرض میکنم خدمت عزیزان. ببینید وقتی که بحث میکنن که عوامل ساختار شخصیتی یک انسان چیست، چه چیزهایی انسان رو میسازد، اون مؤلفه هایی که در اینجا نوعا مطرح میشه سه تا عامل است. میگن عامل اول در شکل گرفتن و تکون وجود و شخصیت آدمیان وراثت و ژنتیک است. خیلی از چیزهاست که اینها به وراثت به وجود فرزندان منتقل می شود از طریق والدین. ما فل آبا یرثه الابناء، آنچه در والدین است فرزندان به میراث می برند. خیلی خصلت ها رو ما از پدرمون، خیلی از خصلت ها رو ما از مادرمون به میراث بردیم. این در جای خودش هم ثابت است. الان یکی از گسترده ترین بحث هایی که یه مقداری از تحقیقاتون پنهانی است، مقداری از تحقیقاتون به تعبیر آیان استراتژیک است، مقداری از تحقیقاتون عیان و آشکار است، همین مطالعات در اقیانوس بیکران ژنه، همین ژن های عجیبی که فوق العاده اسرار میزن در وجود انسان و روز به روز بشر هی دارد چیزهایی رو با همون فهم اساوار خودش دارد بهش میرسد و دست پیدا میکند چیزهایی رو که خداوند از طریق ژنها چه مطالبی رو منتقل میکند به فرزندان. اینی که در باب ازدواج به شما میگویند نگاه کنید وخطارو لنطفکم، هم بذر رو اصلاح کنید هم زمین اصلاح شده و آماده. میگن که در ازدواج چشمتون باز کنید، لا تزوجوا شارب الخمر، دخترتون به شرابخوار ندید، آیندهتون تباه کردید، نسل بعدی رو خراب کردید. نمیدانم از فلان کس نگیرید، یبن رسول الله دل بسته شدم به این دختر زیبا، عجب زیباست، خیلی دل منو رو بوده است، میخوام دیگه برم بگیرمش. کیفه عقلها، فهمدن عقلش چطوره؟ گفت سرش پایین انداخت، یه مثلا یه کمی همچین نامیزانه، خیلی اونطور دقیق نیست عقلش، خیلی کامل نیست. فهمدن نگیرش، اگر این چنین است ازدواج نه. گفت نمیتوانم، خیلی دل بسته هم دیگه. فهمدن اگر ازدواج کردی فرزند نیاور، فرزند نیاور، ژن‌های معیوب رو به دیگری منتقل نکن و نسل بعدی را بدبخت نکن و معلولی رو به جامعه تحویل نده، این کار رو نکن. دقیقاً بحث این است، همان که در روایات ما داریم فإن العرق دستاس، عرق معادل همین ژن امروزی است، عرق دستاس است، این تسری دارد، این حرکت میکند و میاد. همان که همتون شنیدید وقتی در جنگ جمل وجود مقدس امیرالمومنین اشاره کرد بابا محمد برو این شتر رو به زیر بیاور، تا این شتر ایستاده باشد جنگ ایستاده است. ما محمد حنفی حمله کرد بنی زبه دور شطور عایشه رو گرفتن اجازه نمیدن، نتونست. امیرالمومنین ناراحت شدن، چرا اینطوری میکنی، چرا نمیتوانی؟ اومدن جلو با غلاف شمشیر زدن به بازوی محمد، گفتن اخذت که عرق من امک، یه ژنی از مادرت تو رو گرفته که چنین حالتی داری. بابا مجتبی پسر فاطمه، تو برو تو برو. چیزی نگذشت، صدای نعره شتر میدان رو گرفت، شتر به زیر آمد، عایشه فرود آمد و جنگ وضع الحرب و وزارها، جنگ خوابید، جنگ خوابید. این ژن کار میکند. پس یکی از مهمترین عوامل ساختار شخصیت ما وراثت هست. عامل دوم تربیت، عامل دوم تربیت. حالا این تربیت، تربیت درونیست، تربیت برونیست، تربیت محدود، تربیت گسترده، تربیت خانوادگی، تربیت اجتماعی است. یعنی محیط، اثر محیط، محیط تربیتی. حالا در درون خانواده به هر حال دیگه این لحظه به لحظه شیوه برخورد والدین با همون روز اولی که مادر رو بغلش گرفت، بچه به بغل مادر آمد و مادر فرزندش در آغوش گرفت، از همونجا تربیت شروع شد. همون شیوه صحبت کردن و لالایی خواندن مادران برای این فرزندان، همون قصه های کودکانه رو گفتن، همین ها شیوه رفتار والدین با فرزندان و محیط درونی خانواده، برخورد پدر و مادر با یکدیگر. دیگه اینها قصه های طولانی دارد که دیگه در صدد بیان آن نیستیم. و کوچکترین رفتار والدین که الان برگردید به ذهن خودتون عزیزان، خاطرش دارید، برگردید این 5 سالگی پدر شما با مادرتون چی گفت اون صحنه اون روز که تا الان یادتون مونده؟ این یعنی تربیت شما، این تربیت شماست. تمام این حوادث عمر، این حالاتی که در درون خانه انسان میبیند میسازد شخصیت وجود انسان. حالا بعد میاد پا میگذارد به محیط بعدی، میاد وارد نمیدارم دبستان میشد، وارد محیط کار میشد و این آثار محیطی، محیط اقتصادی، محیط جغرافیایی، محیط فرهنگی، محیط سیاسی، تمام اینها میشن عوامل محیطی تربیتی که در وجود انسان مؤثر واقع میشود. این عامل، این عامل دوم هست. عامل سومی هم داریم، عامل سوم عامل پیچیده است، خیلی پیچیده است. این عامل خود یا به هر حال همانی که گاه تعبیر میکنند از آن روانشناسان، این عامل خود این چیست؟ 3 عامل کنار هم مطرح میشه که 2 عاملش بیشتر به چشم میاد، یکی وراثت است و دیگر تربیت و محیط. این 2 عامل. و قال نوح رب لا تذر، نوح میگوید پروردگارا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روی زمین از این کافرین نگذار. چرا؟ انک انتظرهم، اگر اینها رو باقی بگذاری اینا در هر دو جهت مشکل دارن، هم ژنتیک معیوبی دارن، وراثت ناپسندی دارن، هم محیط جامعه رو آلوده میکنن و فضای مسمومی برای تنفس بندگان تو ایجاد میکنن. انتظرهم یذلوا عبادک، اینها محیط را و تربیت محیطی را تحت شعاع قرار میدهند و نمیگذارند کسی در این محیط تربیت بشه درست، و خودشون هم از جهت وراثت چی؟ ولا یلدو، به دنیا نمی آورند الا فاجرن کفارا. اینها دیگه 2 عامل اصلی برای تخریب نسل آینده را در اختیار دارند، ولا یلدو الا فاجرن کفارا. رب اغفر لی. جناب نوح به امر خداوند سبحان که اجازه میدهد رب انصرنی به ما کذبون، وقتی گفت نوح که خدایا کمکم کن، در جای دیگه داریم که اینا منو تکذیب کردن، گفت بگو فدا ربه، اونگاه شروع کرد به خواندن و با خدا سخن گفتن به این مطالب. رب اغفر لی، پروردگارا وقتی که تو بخواهی عقوبت کنی و عذاب کنی پشت انسان میلرزد، در این اینکه از تو خواستیم که حساب این ظالمین به کف دستشون بدهی، اما از تو میخواهیم که نظر غفورانه و رحیمانه تو شامل حال ما باشد. رب اغفر لی، پروردگارا من را مشمول مغفرت خود گردان. این روشن است برای عزیزان. اما عرض میکنم که ببینید، انبیا و اولیا وقتی دعا میکنن و کان رسول الله اذا دعا بدأ بنفسه، اولیا وقتی دعا میکنن اول از خودشون شروع میکنن، چون واسطه رحمت خداوندند. وقتی پیغمبر دعا میکنه، همین الان به شما میگن اگر میخواهید دعایتون مستجاب باشد قبل از دعاتون چیکار کنید، بعد از دعاتون چیکار کنید. لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلی علی محمد. دعا تحت حجاب است تا زمانی که درود و تحیت بر پیغمبر فرستاده نشود. اول دعا و سلام بر تحیت بر اهل بیت او، و اونگاه دعاتون باز تحیت و سلام بر اهل بیت و سلام و صلوات بر اهل بیت باشه. این دعا محفوف بر رحمت الهی است، قرین به اجابت می شود. توجه فرمودید، انبیا وجودشون رحمته، از خودشون دعا میکنند این. اما وقتی بخوان به ما تعلیم بدند، نه، ما که نباید از خودمون شروع کنیم به دعا کردن. نه، کانت امی فاطمه، از سر شب نگاه کردم دیدم مادرم فاطمه، حضرت مشتبه میگوید دیدم مادرم فاطمه تا صبح دارد میخاند خودم، اما یک جمله برای ما دعا نکرد. گفتم مادر جان چرا ما را دعا نکردید، چرا اهل خانه را دعا نکردید؟ فرمود فرزندم الجار ثم الدار، اول ما برای بندگان خدا میخواهیم، آنگاه برای خودمون میخواهیم. اینها دو مقامه، اون جهت تعلیم است برای دیگران، اما وقتی میخوان باب رحمت خدا را باز کنند و دریچه رحمت خدا را باز کنند، رب اغفر لی، پروردگارا مرا مشمول لطف خود قرار ده. ولوالدیه با بحث قبلی تناسب داره. پروردگارا و به پدر و مادر من، اقرب و نزدیکترین کسانی که بیشترین حقوق رو بر انسانها دارن در منطق دینی ما، والدینم. در حدی که تعابیری که برای پدر و مادر گفته می شود همیشه عرض کردیم، می بینید قریب به افقهای عجیبی می شود. انشکرلی ولی والدیک می شود، قضا رب بکن لا تعبدو الا ایاه و بالوالدین می شود، یعنی میاد به توحید نزدیک می شه، میاد به شکر اله نزدیک می شه. خیلی جدیست، اینا تکاندهنده است. ولی والدین، انبیا هم در قرآن هر وقت دعا می کنند، سلیمان هم همینطور دعا می کند. عرض بخد وقتی می بینند رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدیه، اینا خودشون والدین. ولمن دخل بیتی مؤمنا، و خدایا هر کسی که در خانه امن من وارد شده است با ایمان، یعنی تمام پیروان من، اون کسانی که به بیت من گرایش پیدا کردند، به فکر من و اعتقاد من پیوستند، تمام اینها را مشمول لطف خودت بکن. چه دعای زیبایی میکند این بزرگوار و بزرگ. همونطور که نفرین او جامع است، دعا او هم جامع و گست. خدایا منو مشغول مغفرت کن، والدینم را مشغول مغفرت کن، هر کسی که الان وارد شده به من ایمان آورده است. اما نوح از من و شما هم غافل نیست، فقط اهل زمان خودش رو دعا نمی کند. وللمؤمنین والمؤمنات، این دیگه مال زمان نوح نیست. ولی من دخل بیتی مؤمنا همون زمانه، اما ولی المؤمنین و المؤمنات این صفتی است که دا قیام قیامت هر کسی که نام او مؤمن و مؤمنه باشد مشمول این مغفرت و دعای نوح خواهد بود. انبیا اینطور افق وسیعی دارند، وقتی سرشون به سجده می ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، مراد چون والده آقا مصطفی و حسن و تقی و نقی دو تا فرزندشون نیست، وقتی اینا دعا میکنند، اینا خدا 6 میلیارد بشر رو مرتزق کن، اینا افق دیدشون باز است. بل المؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبارا، و خدایا میفزا بر ظالمین جز خسران و هلاکت و نابودی و نیستی، که اینها جز این استحقاقی ندارند. ولا تزد الظالمین الا تبارا. خب این پایان کریمه مبارکه است، و نتیجه این نفرین و نافرین رو هم خداوند سبحان قبلا گفته است که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، که توضیح دادم خدمت عزیزان. الحمدلله علی اتمامه. سپاس خدای را که توفیقی بود که در پناه توجهات حضرت خود و نام بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین توانستیم که این آیات کریمه رو در این چند صباح خدمت عزیزان در این بیت محترم باز بکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. آن به آن معرفت خودش رو در دلهای ما بیفزاید. ما رو مشمول غفران و مغفرت خیش در دنیا و آخرت بگرداند. سلامت الله. دیگه عوامل همین است. باید اون وراثت باشد و اون تربیت باشد. بعد دیگه قضایا چیز دیگری می شود. وقتی که پیغمبر باید 40 شب اعتزال کند، 40 شب از خانه به در برود، به مناجات و نیایش و انس با خداوند و دور از خلائق بگذراند. چرا؟ به دلیل این که می خواهد نطفه مبارک سیدت و نساء العالمین منعقد بشه. اون بانویی که برای آمدن او پدر چنین مسئولیتی را دارد، چنین وظیفه‌ای را پیغمبر دارد، باید 40 شب از خدیجه، به خدیجه بگویید که من 40 شب به خانه نمی آیم، اما جای خودش چنین بیندازد در رو خانه رو شبها ببندد. چه بکند؟ توصیه کردن تا اون شبی که آمد و در رو کوبید، رسول خدا در رو کوبید به اذن خدای سبحان. حالا میخواد این صلب نبی مکرم و پیغمبر خاتم و رحم اون مادر، وراثت اون مادر که پیغمبر با حزن خدیجه احساس ضعف میکردن. گاه وقتی نام او را میبردن، تا که زنهای پیغمبر اسم خدیجه رو میبردن، اشکای پیغمبر جنب نمیفهمید شما خدیجه کیه، شما نمیدونی خدیجه با من چه کار کرد، شما متوجه نمیشید. باید این وراثت باشد، اون پدر و این مادر، و باید محیط تربیت دامان پیغمبر مکرم اسلام باشد، باید دامان رسالت و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، باید خانه مطهر الهی باشد. بعد هم باید باز بازو در بازوی اسدالله غالب علی ابن ابی طالب بیاد. باید باز خانه علی انس و کفیت با همسری همصحبتی با علی هم 9 سال بهره دیگر این بانو باشد. بعد نتیجه معلومه چی میشه دیگه. اون ولادت و اون وراثت و اون محیط تربیت و این شوهر و این انس با این شوهر، معلومه که باید دیگه بر حال گفت که سرها باید فرود بیاد در قبال عظمت این بانوی بزرگ و این مدال های افتخاری که به زین به سینه زد و تا ابدیت باقی ماند که ابوها فدا. پیغمبر با کسی شوخی ندارد عزیزان، رسول خدا با کسی قلب و مجاز و مجامله نمی کند و نمی گوید. اگر فرمود پدرش فدایش باد، یعنی شایستگی های فاطمه خیلی فراتر از آن است که به ذهن شما بگنجد. پدرش فدایش باد. حالا امروز روز ماتم و روز شهادت بزرگ بانوی وجود و چنین یادگار پیامبر است، من دو سه جمله عرض میکنم و استفاده میکنیم از مصیبت انشاءالله. از مسجد برون آمد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دویدن که علی جان اگر میخوای یک بار دیگه فاطمه رو ببینی عجله کن و عجله خودت به خانه برس. وارد خانه شد، اما به گونه ای وارد شد که الرداء من عاتقه ولا امامت من رأسه، عبا را از دوش افکنده است، امامه را بر زمین کوبیده است. امیر المؤمنین اومد خودش کنار بستر بانو رسان، دید بر روی صورت فاطمه صدیقه پوششی است، آرام گرفته است، زهرا و سخن نمی گوید و نادا صدا را بلند کرد یا زهرا. فاطمه رو صدا می کند، فلم تکلمه، جوابی نداد به علی. یا بنت محمد المصطفی، ای فرزند پیغمبر خدا، جواب نداد. یا بنت من حمل از زکاه به اطراف ردا، ای کسی که زکات و حقوق مردم رو در جامعه خیش میگرفتی و به دیشان میرسندی، جواب نداد. یا بنت من صلا بالملائکه فی السماء مسنا و مسنا، من نمیفهمم که ترجمه کنم. ای فرزند اون کسی که در آسمان فوج فوج ملائکه به او اقتدا میکردند، جواب نداد. اما وقتی که دید پاسخ نمیدهد، فاطمه لحن صحبت علی عوض شد. یه مرتبه فرمود یا فاطمه الزهرا کلمینی و انا ابن عمک علی ابن ابی طالب. فاطمه جان با علی صحبت کن، من پسر عم تو هستم. چشم رو باز کرد، نشست امیر المؤمنین کنار بستر او، سر رو به سینه فشار و اونگاه نصایح او شروع شد، وصایا شروع شد که علی جان از تو میخواهم که علی غسلنی باللیل، کفنی باللیل، فتفنی باللیل، ولا تعلم احدن قبری. علی جان خودت شبانه منو غسل بده، شبانه منو دفن کن و هیچ کس رو از کسانی که به من ظلم کردن نگذار بر من نماز بخوانند و قبر من به کس نگو. ولی الامور تدفن سرا بزهت المصطفى و یعفا سرا. صلی الله علیکم یا اهل بیت.